دوستان عزیز در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. خب عزیزان به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش کار همکارانم در بخش دوم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. همکاران ما در بخش دوم تهیه کننده فاطمه ترسا، صدا بردار بهنام سلیمیان، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات مجید ابراهیمی و من هم منیژه یاران گویند. در ادامه برنامه ها در بخش دوم دعوت می کنم که ما رو همراهی بفرمایید و شنونده برنامه کلیلک و دمنک باشید تا فرصت و سلامی دیگر. خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.
لکو دمنک
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما یاران و همراهان عزیز برنامه کلیلک و دمنک. عزیزان در قسمت‌های پیشین برنامه براتون از چگونگی آوردن این کتاب به سرزمینمان ایران سخن گفتیم. اصل کتاب به زبان هندی بوده و هندی‌ها نمی‌خواستند که این کتاب با ارزش رو به هیچ سرزمین دیگری بفرستند. پس هنگامی که برزویه طبیب به فرمان خسرو انوشیروان دادگر به دربار پادشاه هند رفت و در خدمت او قرار گرفت، تنها به او اجازه دادند تا کتاب رو بخونه، اما اجازه آوردن اون رو ندادند. برزوگه هم که بسیار تیز هوش بود، هر بار که کتاب رو میخوند اون چرا که خونده بود حفظ میکرد و هنگامی که به سرای خودش باز میگشت اون رو می نوشت تا اینکه تمام کتاب به پایان رسید و نوشته ها رو به ایران آورد و این نوشته ها با نام کلیلک و دمنک در دربار انوشیروان عادل هم خونده شد و بسیار مورد توجه قرار گرفت. انوشیروان دادگر به پاس زحمات این پزشک جوان برزوده یک باب رو نیز به نام او نامگذاری کرد. خب این کتاب از چندین باب تشکیل شده که هر باب به نام حیوانات مختلفی نامگذاری شده. ما چندین حکایت از دو باب برزوگه طبیب و باب زاغ و بوم براتون نقل کردیم. در برنامه گذشته باب شیر و گاو رو آغاز کردیم و با دو شغال مشهور این کتاب، کتاب کلیله و دمنه، آشنا شدیم. کلیله شغالی عاقل و دانا و با مناعت طبع بود، اما دمنه حریص و جاه طلب بود. همچنین دانستید که در سرزمین کلیله و دمنه گاوی به نام شنزبه وارد شد و سرخوشی فریاد ماما بلندی سر داد و سلطان این سرزمین شیر رو با این صدا به وحشت انداخت، چون شیر هرگز در زندگی گاوی رو ندیده بود و از این حیوان یعنی از این گاو چنین صداهایی رو نشنیده بود. دمنه از احوال شیر دانست که بسیار از این صدا ترسیده. به دمنه گفت که من میخواهم از این فرصت استفاده کنم و خودم را به شیر نزدیک کنم و با تدبیرم به او یاری دهم و به این گونه هم دوستی با سلطان رو پیدا میکنیم، هم او رو از این سرگشتگی نجات میدیم. ضمناً به جاه و مقام هم خواهیم رسید. کلیله مخالف بود و می گفت ما در شأن و مقامی نیستیم که بتونیم به سلطان نزدیک بشیم، ما موجوداتی عادی هستیم. اما دمنه افکار بزرگی در سر داشت. کلیله خواست دمنه رو پند بده، پس به او نصیحت می کرد. خب حالا به اصل کتاب بریم تا براتون ادامه داستان رو نقل کنیم. کلیله گفت پادشاه اهل فضل و مروت را به کمال کرامات مخصوص نگردانده است، اما اقبال بر نزدیکان خود می فرماید که در خدمت او منازل موروث دارند، به وسایل مقبول محترم باشند، چون شاخ رز که بر درخت نیکوتر و بارورتر نروید و بدان که نزدیکتر باشد در آویزد. دمنه گفت اصحاب سلطان و اسلاف ایشان همیشه این مراتب منظور نداشتند، بلکه به تدریج و به ترتیب و با جد و جهد آن درجات را یافتند و من همان می جویم که از آن جهت می کوشم. نسبت از خیش کنم چون گوهر، نه چو خاکسترم کزاتش زاد. و هر که درگاه ملوک را ملازم گردد و از تحمل رنج‌های صعب و تجرع شربت‌های بدگوار تجنب ننماید و تیزی آتش خشم به صفای آب حلم ننشاند و شیطان هوا و هوس را به افسون خرد در شیشه نکند و حرص فریبنده را بر عقل رهنمای استیلا ندهد و بنای کارها بر کوتاه دستی و رأی سست قرار دهد و حوادث را به رفق و مدارا تلقی نماید، مراد هر آینه در لباس هرچه نیکوتر او را استقبال کند. کلیله گفت انگار که به ملک نزدیک شدی، خب به چه وسیلت منظور گردی و به کدام دلالت منزلت یابی؟ کلیله گفت علما پادشاه را به کوه بلند تشبیه کردند که در او انواع مال و معادن هست و باشد، ولیکن مسکن شیر و مار و دیگر موجودات شریر در جاهایی است که رفتن به نزدیک آنها بسیار دشوار است. بر فرض هم که برسی، چگونه میخواهی میان آنها زندگی کنی؟
دنه از من گوش بدن، تنها نزدیکان و اقوام که سالهای سال با شیر نزدیکی داشتند و در دربار او هستند میتوانند نزدیک او قرار بگیرند و سلطان تنها آنها را به مقام و منزلت و جایگاه میرساند، نه شغالی چون تو.
اما کلیله، من میدانم که با تلاش میتوانم کم کم جایگاه هم را نزد سلطان بالاتر ببرم و از نزدیکان او شوم.
بر فرض هم که به جایگاه و مقامی نزدیک سلطان رسیدی، چگونه میخوایی آن جایگاه را حفظ کنی؟
اگر بتوانم نزدیک پادشاه شوم، تدبیری دارم.
بگو.
اگر کار خوبی نکرد از او انتقاد نمی کنم، بلی اگر کار خوبی انجام داد از او تمجید می کنم. اگر رأی نیکو زد او را تشویق می کنم و اگر رأی ناسواب و نادرست داشت به آرامی و ملایمت و گفتگو کاری می کنم که از انجام آن پشیمان شدم.
دنه، تو می خواهی با خرد خود او را از بدی دور کنی؟ گمان می کنی این گونه به او نزدیک می شمی؟
آری، هرگاه که سلطان هنرهای من را ببیند بیشتر به من وابسته می شود تا من به خدمت او.
اگر که بر این تصمیمت اصرار داری و میخواهی به هر روی به آن راه بروی، اما این را هم بدان که این کار بسیار خطرناک هم هست.
چگونه کلیله؟
حکما گویند بر سه کار اقدام ننماید مگر نادان: صحبت سلطان و چشیدن زهر به گمان و راز گفتن با زنان.
اما کلیله،
علما پادشاه را به کوه بلند تشبیه کردند که در او انواع مال و معادن باشد، ولیکن مسکن شیر و مار و دیگر موجودات شریر در جاهایی است که رفتن به نزدیک آنها بسیار دشوار است. بر فرض هم که برسی، چگونه میخواهی میان آنها زندگی کنی؟
راست میگویی کلیله، چنین است، لکن هر که از خطر بپرهیزد به مقام نرسد. از خطر خیزد خطر، زیرا که سود ده چهل بر نبندد گر بترسد از خطر بازارگان. و در سه چیز نباید قوته‌ور شد مگر با طبع بلند و همت بالا.
آن سه چیز:
سلطانی کردن، بازرگانی دریا و پیروزی بر دشمن. سه کار است که برای رسیدن به آنها باید طبع بلند و همت بسیار داشته باشی. و دو کار است که میان جوان مردان بسیار پسندیده است: خدمت به پادشاهی موفق و بزرگ و یا بودن در میان زاهدان قانع و محترم.
عزت تعالی خیر و خیرت و صلاح و سلامت بدین عظیمت مقرون گرداند، هرچند من مخالف آنم.
کلیله دوستش را راهی کرد و برای او دعای خیر نمود. اکنون ما بقیه داستان را برای شما می‌خوانم. دمنه برفت و بر شیر سلام گفت. شیر از نزدیکان خود بپرسید که این کیست؟ جواب دادند که فلان پسر فلان.
شناختم که از بندگان من هستی. آری، پدرش را شناختم. بگو اکنون کار تو چیست؟
بر درگاه ملک مقیم شدم و آن را قبله حاجت و مقصد امید ساخته و منتظر می باشم که کاری افتد و من آن را به رأی و خرد کفایت کنم.
کار ما به تو افتد؟
آری سلطان، من می توانم به سلطان خدمت کنم، هرچند می دانم که بسیار خدم و حشم دارد، اما هرچقدر هم که خدمتکار داشته باشید و همه دارای رتبه و منزلت باشند، من نیز روزی به کارت خواهم آمد.
چه کار از تو برمی آید شغال؟
اگر روزی مشکلی برای سلطان پیش بیاید، من می توانم در نبود خدمتکاران دیگر با رأی و خردم آن را رفع کنم. گفتند کاندر این ملک چو طاووس به کار است مگس.
چون شیر سخن دمنه را بشنود متعجب شد، پنداشت که نصیحتی خواهد کرد. پس روی به نزدیکان خیش آورد و گفت:
گوش کنید ای همراهان و پیشکارانم، این شغال روزی به کار می آید، هرچند نازل رتبه است، اما با عقل و مروت خودش می تواند پیشرفت کند. همانطور که آتش اگر دم ببیند فروزان می شود، باید به او میدان داد.
وظیفه خدمتکاران و مشاوران درگاه سلطان این است که به هنگام بروز حادثه بتوانند او را پند دهند و یاری کنند تا رأی درستی بدهد. پس سلطان باید همه اطرافیان خودش را بهتر بشناسد و بداند میزان دانش و خرد هر یک چه مقدار است. مثل دانه که تا از خاک بیرون نیاید ثمره او مشخص نمی شود، و وقتی هم که بر او معلوم شد خردمندترین ها کدام ها هستند، آنها را بپروراند و از آنها منفعت بگیرد.
درست است دمنه، چوب خشک هم روزی به کار می آید.
در تایید سخن شما شعری می خوانم.
بخوان.
گر دسته گل نیاید از ما، هم هیزم دیگ را بشاییم. اگر چون دسته گل زیبا و خوشبو نیستم تا سلطان را خوشنود کنم، اما حتی اگر چوب خشکی بی مقدار هم باشم، می توانم هیزم زیر دیگ سلطان باشم. من همچو خار خاکم، تو آفتاب و ابر، گلها و لالها دهم ار تربیت کنی.
چه می خواهی؟
ای سلطان، تو به من میدان بده و ببین چگونه پیشرفت می کنم. از تو می خواهم که میان نزدیکان و مقربانت فرق نگذاری، مگر به اندازه خرد و دانششان. هر که خردمندتر بود او را بر بقیه ارجح دان.
چیزی بگوی تا بدانم خردمند هستی.
به کار است که سلاطین را افسون و طلس می کند. یکی این که زیور سر را به پای ببندند و پای بند را بر سر خود بگذارند، و دیگری این که یاقوت و مروارید را با سرب و قل در یک جا بگذاری. این گونه جواهرات را حقیر شمرده ای.
درست است. و دوم کار؟
ممکن است بی هنری نزد شما مقرب باشد و به شما پندی نادرست دهد، و ممکن است خردمندی دانا بخواهد به شما نزدیک شود و او را اجازه صحبت ندهید. سلطان، من باور دارم اطرافیان تو اندازه من خردمند نیستند.
جواب ها و سخنان تو نیکو هستند ای شغال. گویی در این زمان اندک با تو الفت گرفتیم. اکنون همه بیرون روید و دور شوید. میخواهم با دمنه خلوت کنم. بروید.
بنده نوازی میکنید.
بسیار تعجب کردم از تو دمنه.
برای چه سلطان؟
که این شغال کم رتبه چقدر خردمند و داناست. بگو بدانم چه دیده ای که به نزد من آمدی؟
مدتی است ملک را بر آشیانه خود ساکن میبینم. به شکار نمی روید، نشاط ندارید و از جای خود حرکت نمی کنید. باعث چیست؟
چیزی نیست. من با نشاط هستم، چون گذشته. آری باری دیگر این بانگ برخاست. شنیدی؟
آری سلطان.
سبب این آواز است که می شنوی. نمی دانم که از کدام جانب می آید، لکن گمان می برم که قوت و ترکیب صاحب آن فراخور آواز باشد. اگر چنین است، ما را اینجا مقام سبب نباشد.
سلطان از ترس شنیدن صدای شنزبه مجبور می شود سبب ترس خودش را به دمنه بگوید، بگوید که صاحب این صدای فراخ باید موجودی بزرگ و قوی باشد، که اگر چنین باشد دیگر من نمی توانم سلطان این جنگل باقی بمانم. خب سلطان بیم دارد که این موجود ناشناخته به طور حتم می خواهد جای او را بگیرد. اما برای آن که بشنویم که دمنه چه تدبیری می کند و به سلطان چه می گوید، لطفاً با ما در برنامه های بعدی همراه باشید تا برایتان نقل کنیم. و از این که همراه ما بوده اید و خواهید بود بسیار بسیار خرسندیم. درود و بدرود.
گفت و
شنود.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
همراهان و شنوندگان گرامی شبکه رادیوی فرهنگ، گزارشی رو تقدیم شما میکنم با عنوان سومین جشنواره بین‌المللی همام که میپردازه به آثار ارزشمند هنری ارائه شده توسط توانیابان و معلولان عزیز کشورمون در رشته های مختلف، که به این مناسبت در خدمت سکا خانم دکتر جلالی هستم، معاون محترم صنایع دستی کشور، که امسال موضوع صنایع دستی هم به رشته های این جشنواره اضافه شده. توضیحاتشون رو در این خصوص خواهیم شنید. سلام عرض میکنم
به همه شنوندگان خوب و فهیم رادیو فرهنگ، هر کجایی که صدای من رو میشنوند سلام عرض میکنم. جشنواره همام یک حرکت مردمیه که در سومین گامش معاونت صنایع دستی و هنرمندان صنایع دستی بهش اضافه شدند، برای اینکه نقش آفرینی صنایع دستی در خانواده ها و توانیابان ما خیلی پررنگ بوده و ما کمک کردیم برای اینکه هنرمندان صنایع دستی، کسانی که به تولید و خلق اثر هنری و هویت بنیانی در حوزه صنایع دستی میپردازند و دارای معلولیت جسمی حرکتی هستند، در این جشنواره بتونن محل بروز و ظهور داشته باشند و بتونن خودشون رو و هنرشون رو به رقابت بذارن. این یک اتفاق خیلی مبارک برای صنایع دستی بود که بتونه به بخش مردمی، به حوزه تشکل‌های غیر دولتی کمک بکنه برای بازنمایی فعالیتی به نام خلق اثر هنری در صنایع دستی. و من فکر میکنم که جشنواره همام میتونه مقدمه‌ای باشه برای اینکه هنرمندان ما توجهشون جلب بشه برای یک شرکت، و جشنواره همام هم چون بین المللی شده میتونه مقدمه‌ای برای جشنواره بین المللی فجر باشه. جشنواره هشتم فجر با حضور بین المللی خودش و حضور همه هنرمندان در سراسر کشور، انشاءالله به برکت نام امام هشتم، هنر دینی و هنر در حرم رو هم پوشش خواهد داد و ما امیدواریم که امسال شاهد اتصال حوزه‌های معرفتی به هنر صنایع دستی و بازنمایی این اتصال باشه.
خیلی سپاسگزارم. در ادامه این گزارش گفتگو من رو می‌شنوید با آقای دکتر مشهدی، دبیر محترم سومین جشنواره بین‌المللی همام. سلام عرض می‌کنم جناب دکتر به حضورتون و صحبت‌های شما رو در این باره می‌شنویم.
سلام عرض می‌کنم. ممنونم از حضور شما و انعکاس جشنواره بین‌المللی همام که مهمترین هدفش ایجاد بستر برای رشد و تعالی و ارتقای سطح کیفی و کمی هنرمندان دارای معلولیت در سطح کشور هستش. خب فرهنگ یکی از مواردی هستش که همیشه اسمش با هنر توامان مطرح میشه. خب یکی از مواردی که واقعا ما در سه دوره برگزاری جشنواره مفتخر هستیم بهش، میزبانی از هنرمندانی هستش که اگر نقصی دارند، اگر مشکلی در حوزه فیزیکی خودشون دارن، اما راه رشد و تعالیشون در عرصه فرهنگ و هنر بسیار الحمدلله رو به صعود هست و دستاوردهای بسیار خوبی رو کسب کردن. ما هنرمندانی رو داریم از اقصانقاط کشور که در فستیوال‌های خارجی مقام آوردن، امسال در سومین دوره جشنواره دارن با 11 کشور رقابت میکنن، 1300 هنرمند معلول بسیار توانمند در شورای انتخاب شدن و کمیته های داوری ارجاع شدن، در اونجا رقابت تنگاتنگی داشتن، 800 هنرمند آثارشون در نمایشگاه در معرض دید عموم قرار میگیره. امسال دبیرخانه میزبان بیش از 9000 اثر از حوزه توانیابان کشور بودیم که بخش کودک و نوجوان، بخش رقابتی و غیر رقابتی و بخش های بین الملل جزء بخش های هستش در جشنواره ایفا نقش میکنه.
در خصوص رشته هایی که در این جشنواره آثار ارائه شده و همچنین زمان برگزاری هم توضیح می‌فرمایید؟
امسال به انضمام تمامی گرایش‌های هنرهای تجسم